خانم خوبی هستی و همکاری خوبی با بچه ها داری. حالا بعضی وقتا پرت به من گیر میکنه، اما من از شجاعتی که به خرج دادم و از انتقادی که به مسئولون کردم، الانم که حدود 2 سال میگذره نه تنها ناراحت نیستم، بلکه احساس خوبی دارم، چون باید مسئولمون متوجه اشتباهاتش میشد. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون آرام.
بله، حق همیشه زنده است، پایداره، وزیر ابر باقی نمیمونه و آنچه که مولا علی علیه السلام فرمودند یک حرف حقی است که هیچگاه کهنه نخواهد شد. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. فردا ساعت 10 باز هم با شما همراه خواهیم بود. التماس دعا. خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه عزیزان. خیلی ممنون از همراهیتون. انشالله که تا این لحظه از پخش برنامه هامون راضی بوده باشین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه از سرگذشت باشید.
سرگذشت
به نام خدا.
خوارج نام یک گروهی از مسلمان ها بوده که اینها به خاطر افکار خاصی که داشتن در زمان خودشون در صدر اسلام منشأ یک سری تحولات شدن و متاسفانه افکار اونها در طول تاریخ باقی موند و تا زمان حاضر متاسفانه این افکار وجود داره. حالا این خوارج کیا بودن؟ گروهی از سپاهیان حضرت علی علیه السلام بودن که وقتی که معاویه اونها رو فریب داد به وسیله عمرو عاص که پیشنهاد داده بود که قرآن ها رو بر سر نیزه ها بذارن، این گروه بر علیه حاکم اسلامی و خلیفه مسلمانان که در اون زمان حضرت علی علیه السلام بوده شورش کردند. لذا اول جنگ رو متوقف کردند و هی شعار می دادن که لا حکم الا لله، یعنی فقط باید خداوند بین ما حکم کنه و بندگان خدا حق قضاوت و حکم دادن ندادن و با توسل به زور و محاصره خیمه فرماندهی حضرت علی علیه السلام ایشون رو وادار کردن به قبول آتش بس و مذاکره با معاویه.
اصغر بمون، جلوتر نرو، بمان، دست از جنگ بردار. فرمان
علی، تو با کدام قرآنی؟ قرآن محمد؟ یا قرآن پسر نابغه؟
حماقت از دشر، فرمان علیست.
نمیبینی؟ در 10 قدمی خیمه فتنم برگردم؟
برگرد دشر، کوفیان شمشیر کشیدند، دست جان علی را کردند.
سرنوشت صفین به 10 ضربت شمشیر معلوم میشود. انصاف از جنگ برده را واگذار کنیم. برو کوفیان را مشغول کن، من کار را تمام میکنم.
دشر بیهوده است، بیهوده است. این جماعت دل و دین و عقلشان را به چشمشان دادند. اگر دیر به جنبی خون علی را میریزند.
خب خب در اون زمان حضرت علی علیه السلام از بیم آن که شیرازه سپاهش پاشیده نشه و یک جنگ داخلی بین لشکریان خودش صورت نگیره و در نهایت معاویه و لشکرش پیروزی کامل و نهایی با استفاده از این موقعیت رو به دست بیارن، حضرت لاجرم این خواسته گروه لجوج و بیمنطق رو پذیرفت. خب از طرفی معاویه آمد امرؤاس که یک فرد بسیار سیاستمدار و حیله‌گر بود رو برای مذاکره انتخاب کرد و فرستاد. حضرت علی علیه السلام به عنوان حاکم اسلامی و فرمانده لشکر مسلمانان خب این اختیار رو داشت که خودش انتخاب کنه نماینده رو. ایشون ابتدا مالک اشتر رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب کرد که بره با امرؤاس مذاکره کنه، خب که با مخالفت این گروه خوارج مواجه شد. بعد حضرت دیدن که خب اینا زیر بار نمیرن و مالک اشتر رو قبول نکردن، حضرت ابن عباس رو فرستاد. ابن عباس یک شخص بسیار شجاع و بسیار دانشمند بود و این شخصیت ابن عباس طوریه که حتی علمای اهل تسنن هم ابن عباس رو به عنوان یک فقیه و عالم قبول دارن، حتی بعضیا تعبیر میکنن ازش به حبر امت، یعنی عالم بزرگ مسلمانان. بازم این گروه خوارج مخالفت کردند. در آخر حضرت علی علیه السلام ابن ابی رافع که کاتب و منشی و امین خودش بود رو انتخاب کرد. بازم این جماعت عاری از منطق و دانش مخالفت کردند و گفتند که الا و لابد فقط اون شخصی که ما قبولش داریم رو شما باید به عنوان نماینده بفرستید. و خب آدمای منطقی نبودن و به راحتی جنگ درست میکردن، آدم میکشتن. خب علی علیه السلام هم عرضم بزرگتون که دیدن که چاره نداره زیر بار رفتن. خب اینها اومدن چیکار کردن؟ ابو موسی اشعری رو گفتن این باید نماینده ما باشه.
حکم اهالی کوفه اشعری باشه.
حکم را علی تعیین میکنن.
اشعری صالح ترین شخص است. او مرد خداست. اشعری بود که قبل از آمدن بارها از جنگ من امان می کرد. اشعری بود که ما را از مهلکه صفین در حذر می داشت. اما کسی دل به کلام حقش نداد. ما اشعری را حکم قرار می دهیم. اشعری.
ابو موسی اشعری چه کسی بوده؟ ابو موسی اشعری یک شخص ثروتمند و ثروت‌اندوز و البته ظاهربین و مقدس نما بود که در ظاهر خودشو خیلی مقدس نشون میداد، ولی خب به شدت به دنیا و ثروت دنیا علاقه داشت که وقتی که از دنیا رفت این ابو موسی اشعری مورخین اهل سنت حتی آوردن که چه ثروت عجیب غریبی ایشون به هم زده بود و تعداد زیادی غلام و کنیز و شتر و ملک و املاک و باغ و اینها جمع‌آوری کرده بود به خاطر مسئولیت‌هایی که در اون زمان در حکومت‌های قبل از امیرالمومنین علیه السلام و بعد داشته. خب از طرفی امرؤاس به عنوان نماینده اومد، از این طرف هم که ابو موسی اشعری اومد. اینا چند ماه طول کشید با هم مذاکره کردن. در آخر امرؤاس ابو موسی اشعری رو فریب داد. چی کار کرد؟ اومد وعده بهش داد، گفتش که ببین تو بیا علی رو از خلافت عزل کن، من هم میام چیکار میکنم معاویه رو از خلافت عزل میکنم. خب وقتی که اینجوری شد ما الان دوتایی باید بریم یه خلیفه جدید انتخاب کنیم، چه کسی بهتر از داماد تو، یعنی داماد ابو موسی. خب ابو موسی اشعری دید که خب اینجوری خیلی خوب شد دیگه، علی میره کنار، معاویه هم میره کنار و داماد خودش به عنوان خلیفه انتخاب میشه. خب با هم توافق کردن. وقتی که اینها رفتن در مسجد و قرار شد که اعلام کنن نتیجه مذاکراتشون رو، در اون زمان میگفتن حکمیت، نتیجه حکمیت رو اعلام کنن، امرؤاس باز هم این شخص نادان رو فریب داد. بهش گفتش که شما عالمی، عابدی، زاهدی، دانشمندی، بالاخره از این تعاریف علکی از ابو موسی اشعری کرد و گفتش که من جرأت نمی کنم که بر شما مقدم بشم و از شما پیش بیفتم و من اول برم اعلام کنم نتیجه حکمیت رو، شما اول برو اعلام کن. خب ابو موسی اشعری رفت رو منبر و اعلام کرد که آی مسلمان ها شما شاهد باشید که من علی رو از خلافت برکنار کردم، عز کردم و این انگشتر خودش رو نشون داد، انگشت و انگشتر خودش رو نشون داد، گفتش که مثل همین انگشتر که من از دستم خارج کردم، من علی رو از خلافت برکنار کردم. خب حالا نوبت امرؤاس شد. امرؤاس هم رفت بالای منبر، گفتش که ای مسلمان ها شما شاهد باشید که ابو موسی اشعری علی رو از خلافت برکنار کرد و من معاویه رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنم. در اینجا ابو موسی اشعری دید که ای داد بیداد، فریب خورد و دچار نیرنگ شد و علی رغم همه هشدارهایی که حضرت علی علیه السلام و اصحاب وفادار ایشون به ابو موسی اشعری داده بودند، این ابو موسی اشعری فریب خورد. خب اونجا اینا شروع کردن به هم توهین کردن و بی احترامی کردن و دیگه فایده ای نداشت.
خدایا توفیق ندهد خائن، قرار ما عزل هر دو. مسئله تو مسئله سگیست که چه او را بزنن و چه او را نزنن واق باقش رو به راه هست.
مسئله تو هم مسئله خریست که کتاب حمل می کند و عرش رو به راه هست.
خوارج وقتی که این رسوایی بزرگ اتفاق افتاد، متاسفانه متنبه نشدند، نیمدن فکر کنن نسبت به کارهاشون که خب بابا ما این بساط رو چیدیم، ما این مشکلات رو به وجود آوردیم، ما منشأ این رسوایی بزرگ بودیم. در عوض اومدن چیکار کردن؟ از لشکر حضرت علی علیه السلام خارج شدن، لذا در تاریخ معروف شدن به خوارج، یعنی خارج شدگان، کسانی که از لشکر و حاکمیت علی علیه السلام خارج شدند. خب اینا اومدن از لشکر، اومدن بیرون، در بیرون شهر کوفه با یکی از خودشون بیعت کردن و او رو به عنوان خلیفه قبول داشتن. خب اینها یکی از اعتقاداتی که داشتن، هم لشکر معاویه رو کافر میدونستن و هم لشکر علی علیه السلام رو.
همه کافر شدیم، باید توبه کنیم. سبحان الله، داعیه خطرناکیست ابن حسین. علی بر گناه نکرده توبه کنن؟ توبه علی یعنی اقرار به خطا. خلفا در مقامی هستند که نباید خطا کنند.
قبول حکمیت معصیت نبود؟
نه، چه معصیتی؟ خواستید حکم حکم خدا باشد، علی هم قبول کرد. وجدانن اگر علی زیر بار حکمیت نمی‌رفت، شما چه می‌کردید؟
علی از ترس جان خود قبول حکمیت کرد.
به پیر، به پیغمبر، به دین، به کتاب نه.
بعد اومدن گفتن که همه ما مرتکب گناه شدیم، یعنی هم خودشون، هم لشکر حضرت علی و هم لشکر معاویه گفتن همه ما مرتکب گناه شدیم، ما توبه کردیم از گناه، ولی اونها توبه نکردن، لذا اونها کافرن. و اینها در احکام خودشون دارن که کسی که مرتکب گناه کبیره بشه این کافره و باید کشته بشه. یعنی مثلا اگر کسی دروغ بگه، اینها میگن صرف این که طرف یک دروغ گفته کافره و از دین خارجه و باید کشته بشه. متاسفانه این خوارج در ظاهر بسیار اهل عبادت و نماز و روزه و قرائت قرآن بودن، به حدی که در جنگ نهروان که جنگ حضرت علی علیه السلام با این گروه نادان و متعصب و لجوج بود، وقتی حضرت علی علیه السلام ابن عباس رو فرستاد برای مذاکره کردن، در واقع مذاکره که با اینها صحبت کنه بلکه اینها راضی بشن که جنگ نکنن و جنگ اتفاق نیفته، میدونیم که همونطور که پیامبر مهربان ما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم طالب جنگ نبودن و از جنگ پرهیز میکردن، حضرت علی و فرزندان حضرت علی علیه السلام هم همینطور بودن، ابتدا به جنگ نمیکردن. خب حضرت ابن عباس رو فرستاد که با اینها صحبت کنه و بلکه اینها رو قانع کنه و متوجه اشتباهاتشون بکنه. ابن عباس میگه من وقتی که وارد به سلاح لشکر خوارج شدم، عده‌ای رو دیدم که اینها دائما یا نماز میخوندن یا قرآن میخوندن یا در سجده بودن یا در رکوع بودن و حالات عجیب غریبی داشتن، ولی خب متاسفانه در عمل بسیار متعصب و سنگدل بودن و براحتی مسلمان ها رو میکشتن، که در همون زمان حضرت علی علیه السلام اینها عده‌ای از یاران حضرت علی رو صرفاً به خاطر اینکه این اشخاص اعلام براءت نکردن از حضرت علی و به حضرت علی توهین نکردن رو کشتن. حتی یکی از اصحاب ایشون رو هم خودش رو کشتن، هم همسرش رو کشتن و همسر ایشون هم که باردار بود شکم اون زن رو پاره کردن و جنینی که در داخل شکم اون زن بود رو بیرون آوردن و اونم به طرز وحشیانه‌ای کشتن. یه همچین موجودات عجیب غریبی بودن خوارج.
شماها علی را متهم نکردید که کافر شده با قرآن می جنگد؟ کردید یا نکردید؟
گناه کردیم، توبه می کنیم.
چرا دوباره گناه می کنیم؟
روانیست در خون مسلمین انسانها حکم باشند.
اوف بر شما، اوف. حکم کتاب خداست مسلمان. کتاب نوشته ایست بر پوست، زبان ندارد. یکی باید حکم خدا را بخواند یا نه؟ دیدید که چون حکمین بر اساس قرآن داوری نکردند، علی رأیشان نپذیرفت.
علی میدانست ما خطا کاریم یا نمیدانست؟
چرا مغلطه میکنی؟ به دور باطل بس نکن.
میدانست یا نمیدانست؟
یا من زبان شما را نمیفهمم یا شما بردنده لجی. به کدام کیش حرف میزنی؟ در تسبیحات اربعه ذکر کدامین خدا میخوانی؟ در قنوت به کدامین اسم اعظم دعا میکنی؟ فاجعه صفین رسوانامه جهل عرب شد. شما دشداش پوش های متعبد عرب را از این که هست رسواتر میخوایی؟ حرف آخرتان چیست؟
اولین گروهی که در بین مسلمانان علم تکفیر رو برداشتن و بقیه مسلمان ها رو متهم به کفر کردن همین گروه نادان و گمراه هستن، یعنی همین گروه خوارج. این گروه فریب خورده معتقد بودن که حضرت علی باید توبه کنه چون حکمیت یا همون مذاکره با معاویه رو پذیرفته، در حالی که در تمام اسناد تاریخی ما داریم که اینا خودشون بودن که اصرار کردن که ما باید جنگ رو متوقف کنیم و با معاویه مذاکره کنیم و هر چقدر که حضرت علی علیه السلام به اینها فرمود که بابا قرآن ناطق منم و اصلا معاویه به قرآن اعتقادی نداره، این همین قرآن رو بر سر نیزه ها زدن برای فریب دادن شما، اینها گوش نکردن و اصرار کردن و به زور شمشیر حضرت رو وادار به قبول کردن کردن و بعدش هم که اون انتخاب به اصطلاح نماینده و اینها که پیش اومد متاسفانه و اون اتفاقات و رسوایی بزرگ به وجود اومد. خب از طرفی این گروه یعنی گروه خوارج به شدت با حضرت علی علیه السلام دشمنی داشتن، لذا در تاریخ اولین گروهی که بهشون نواسب یا ناسبی ها گفته میشه همین گروه خوارج بودن که به شدت با حضرت علی مخالف بودن و دشمن بودن. تفکرات تکفیری این گروه بعدها توسط ابن تیمیه در قرن 7 هجری قمری گسترش داده شد و الان هم تفکرات وهابیت و داعش که میبینیم تفکرات خشک و متعصبانه ای دارن، اینا ادامه همون تفکرات خوارجن. لزوم این همون کارهایی که اونها میکنن اینا هم انجام میدن، یعنی به راحتی انسانها رو میکشن، شهرها رو خراب میکنن، سر مسلمان ها رو میبرن و از این جور جنایات.
علی باید توبه کند.
توبه نکند چه؟
به شمشیر نهروانیان حدود الهی برو جاری میکنیم.
تو امیر این قومی؟
در نهروان خدا حکومت میکند.
یالن عجب، با منطق شما بعثت انبیا کار عبثی بوده. چه کسی واسطه خلق خدا با خداست؟ مراتب ایمان چه می شود؟ شما همه برای خود یک با خلیفه اید. خوف از خشم خدا کنید. شما اغلب بر سجاده هایتان می خوابید. با افکار زاله اجر طاعتتان ضایع نکنید.
آی هاشمی زاده، پیران نهروان همه قاریان قرآنند. برای موعظه هایت گوش هایی بجوی که از کتاب خدا فقط قافش را شنیدند. برو.
بعد از جنگ نهروان که خب خوارج شکست کاملی خوردن به وسیله لشکر حضرت علی علیه السلام. خب یه عده‌ای از اونها زنده موندن و در اقصانقاط پخش شده بودن. سه نفر از خوارج یعنی ابن ملجم مرادی، برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر، اینها سه تایی رفتن در مکه، اونجا قرار گذاشتن، همدیگر رو دیدن، جلساتی با هم تشکیل دادن، با هم صحبت کردن و به این نتیجه رسیدن، خودشون ستایی گفتن که تمام مشکلاتی که جامعه اسلامی، امت اسلامی داره زیر سر سه نفره. اون سه نفر کیان؟ یک علی، دو معاویه، سه عمرو عاص. گفتن که تا این سه نفر زنده باشن جامعه مسلمانان سامان نمیگیره و این آشفتگی و این مشکلات وجود خواهد داشت. گفتن چی کار کنیم؟ گفتن خب ما باید این سه نفر رو بکشیم. خب لشکر و عده و عده‌ای که اینا نداشتن، گفتن بهترین راه اینه که این سه نفر رو ما ترور کنیم. لذا قرار گذاشتن که یک نفر به کوفه بره که ابن ملجم مرادی باشه برای کشتن و ترور حضرت علی علیه السلام، یک نفر که برک ابن عبدالله باشه بره شام یا همون دمشق برای کشتن معاویه، و عمرو ابن بکر هم بره مصر برای کشتن عمرو عاص. خب این کار کی انجام بدن؟ در شب 19 ماه مبارک رمضان.
پسر ملجم گفت بدان که من به این شهر برای این کار آمدم، پس از آن که مدتی از این شهر برفته بودم که بر اهل این شهر مرا امان نبود. قطام گفت من یاری به دست دارم که تو را مساعدت کند و یاری دهد بر این کار. آنگه کس فرستاد و بردان ابن مجالد را بخواند من تیم الرباب و از او یاری خواست. او قبول کرد که مساعدت کند. پسر ملجم لعنه الله بیرون آمد و مردی را گفت نام او شبیب ابن بجره و این مردی خارجی بود. ای شبیب، چه گویی در شرف دنیا و آخرت؟ گفت بان چیست؟ گفت کشتن علی ابو طالب. گفت حبلت کن حبول، لقد جئت شیئاً ادا، کاری منکر آوردی، چگونه ممکن باشد؟ گفت کمین کنیم در مسجد آدینه، چون به نماز بامداد بیرون آید کمین بکشاییم و بکشیم او را و خیشتن را از این شرف حاصل کنیم. بسیار بگفت تا او را نرم کرد. آنگاه بیامدند به مسجد آدینه و به نزدیک ختام و او اعتکاف گرفته بود و خیمه ای بزده. او را گفتند رای ما درست شد بر کشتن این مرد. گفت چون وقت آن باشد مرا خبر کنید و با نزدیک من آیید در این جایگاه. روزی چند به ایستادند و آنگه با نزدیک او شدند و آن شب چهارشنبه بود، شب 19 ماه رمضان سنه 40 از هجرت رسول علیه السلام.
خب برک ابن عبدالله که قرار بود معاویه رو بکشه، این در شب 19 ماه مبارک رمضان ضربه اولی که اومد بزنه به معاویه، اینم رفت پشت سر معاویه وایساد برای نماز خوندن، ضربه اول به ران معاویه خورد. خب وقتی دیدین ضربه اول به ران معاویه خورد و به سر گردن معاویه نخورد، اومد یه ضربه دومی رو بزنه، اون ضربه دوم خورد به اصطلاح تاق محراب و بقیه هم اومدن خلاصه این آقا رو گرفتن و عملا نتونست معاویه رو بکشه. اما عمرو ابن بکر که رفته بود مصر عمرو عاص رو بکشه، در شب 19 ماه مبارک رمضان رفت تو اون مسجدی که عمرو عاص هر شب میرفت اونجا نماز میخوند، در واقع هر صبح دیگه میرفت نماز میخوند، رفت پشت سر اون قرار گرفت. خب اون موقع هم مثل الان نبوده که بالاخره برق باشه و چراغ و اینها، بالاخره نور خیلی کم بوده. این رفت پشت سر اون عمرو عاص که نماز خوند و با شمشیرش به سر و گردن عمرو عاص سر بزد. بعد وقتی که مسلمان ها گرفتنش، این نگاه کردید ای داده بیداد، این کسی که این ورداشته کشته عمرو عاص نبوده، یه کس دیگه ای بوده. عمرو عاص هر شب هر صبح، خب به خاطر اینکه فرماندار مصر بوده، خودش میرفته به اصطلاح امام جماعت اون مسجد بوده، در اون شب خاص خودش نرفته بوده، کسی دیگه یو فرستاده بوده و لذا عمرو ابن بکر خیال کرده بوده که اون شخصی که جلوشه عمرو عاصه و اون جانشین رو کشته بود و معاویه زخمی شد اما زنده ماند، عمرو عاص اما هیچ آسیبی بهش نخورد. لذا بعضی از مورخین ما و بعضی از بزرگان ما از جمله دانشمند محترم مرحوم آیت الله فاطمی نیا رضوان الله تعالی علیه، ایشون نظر شریفشون اینه که این عمرو عاص هم اطلاع داشته از این تصمیمی که خوارج داشتن و هم اصلا خودش راه هدایت میکرده و اصلا برنامهش این بوده که علی علیه السلام و معاویه کشته بشن و خودش بشه خلیفه مسلمان ها، که اونم به هدف خودش نرسید. موجه سوال مطرحه که خب چرا اون دو نفر موفق نشدند و عمرو عاص و معاویه زنده موندن ولی ابن ملجم موفق شد و آقای ما امیرالمؤمنین علیه السلام با اون وضع به شهادت رسید؟ خب ببینید دلیلش برمیگرده به خواست و اراده خدا، که خدای متعال میخواست که در چنین شب بزرگ و با عظمتی و در خانه خودش که خب مسجد بود، این شهادت آن هم در حال عبادت و نماز با کشته شدن افراد پلید و جنایتکار و شیطان صفتی مثل معاویه و عمرو عاص لوس و آلوده نشه و این افتخار که حضرت علی علیه السلام همونطور که در خانه خدا به دنیا اومده بود در خانه خدا و در حال راز و نیاز و نماز به شهادت برسه مخصوص خودش باشه و کسی در این فضیلت و منقبت بزرگ با حضرت علی علیه السلام اگرچه در ظاهر کار هم باشه شریک نباشه و این مسئله هم از معجزات و کرامات امیرالمومنین حضرت علی علیه السلامه که هم تولد و به دنیا آمدن ایشان در خانه خدا بوده و هم شهادت و مرگ ایشون در خانه خدا و در مسجد بوده. Thank you.